عیار جان، درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی، جلسه دوم.
اگر حالات نفسانی ما حالات صحیح مورد قبول نباشه، علم و یقین هم مفید نیست. دیدیم دیگه، آیش خوندیم. ببینید، اول دارم میگم، من مطلقا نمیگم مثل عرفانهای کاذب علم بد است بکوبید، معرفت بده بکوبید، عقل زشت دور بریزید، اصلا دنبال معرفت نه خیر. لزام جلسه قبلم گفتم ما جلسات دیگه داریم که بحث عقلی داریم، بحث علمی داریم، بحث معرفتی داریم و باید هم داشته باشیم، مفصلا باید تو اون زمینه ها کار بکنیم. اما همونطوری که این الان علم، تو عمل ما چقدر تو اسلام به ما سفارش شده عمل کنید. تو عرفان تعریفی باز این اومده آقا دل باید پاک باشه. عمل کی گفته؟ حالا حتما باید دلاراس بشی. اینا مال عرفانهای تعریفیه که دارن اینجوری رواج میدن. ما در اسلام اونقدر به عمل حساسیت نشون داده شده که میگه اگر علم با همه ارزشی که داره، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، العالم بلا عمل کرامی بلا وتر، العالم بلا عمل کشجر بلا ثمر. خدا رحمت کنه بر ما جایش رو جایی رو. میفرمود آخه ما اهل علمی، ما اهل عمل که نیستیم. مزاح میکردن و بودن همه ما میگن آقایون علما، نمیگن آقایون عاملین. این خدا رحمتشون کنه. آقا علم اگر به عمل تبدیل نشه، همونطوری که صریح روایته، مثل درختی است که تمام زحمت شما کشیدید، پرورشش دادید، بالا اومده ولی میوه نمیده، ثمری نداره. اما اون بحثی که ما داشتیم بعد از این مرحله است، تو این بحثایی که دور هم هستیم، اینا دیگه برای ما جا افتاده. الحمدلله ما احتیاجی به علم داریم، احتیاجی به معرفت داریم، احتیاجی به عمل داریم، هیچ جای شک هم درش نیست. اما نکته‌ای که مطرح بود این بود، آیه و جهدو و ها و استیقنت ها الی آخر که جلسه قبل بحث کردیم، گفت اگر شما به مرحله یقین رسیده باشید، استیقنه معادل با یقینه، کسی که یقین داره، انفسهم تو ذاتش نگاه میکنه نسبت به این امر یقین داره. ولی جهدو، راغب کلمه جهد رو میگه چیزی رو که انسان در ذات خودش یقین به صحتش داره ولی شروع کنه رد کردن، چیزی رو که یقین به بطلانش داره اظهار کنه به قبول کردن، اینه میگن جهد. که گفتیم جهود یه نمونه بارزیست در دنیا، یهودیا بنی اسرائیلیا که هی میخوان لجبازی کنن. آقا قبول داره مطلب رو، به نفس خودش مراجعه میکنه میبینه پذیرفته و استیقنت ها، اما جهدو به ها، اما داره چی میکنه؟ هی لجبازی میکنه، هی انکار میکنه. دیگه از یقین که ما بالاتر نداریم. علم و معرفت به بالاترین حدی که میرسه میشه یقین. اما داره آیه شریفه عرض کردم، نص اجتهادم نیست، به ما میگه اگر کسی فی انفسهم ظلمن و علوا، اگر حالت ظالمانه و برتری جویانه در نفسش وجود داشته باشه، با وجودی که یقین دارد ولی میتونه جهود باشه، میتونه منکر بشه، میتونه لجبازی کنه. پس حالت نفس انقدر مهمه که یقین رو هم خراب میکنه. این در نظر، در معرفت. اما در عمل بازم به نص صریح قرآن استناد کردیم، تو همه اعمال که همه مهم است، از واجبات و مستحبات، به صلات بیشتر از همه اهمیت دادن. از صلاتو عمود الدین، از صلاتو معراج المؤمن، ان قبلت قبل ما سواها، ان رد، همه اینا قبول. اما چرا یه حالت نفسانی، ریا؟ ریا حالت نفسانی هست یا نه؟ اگر کسی ریا داشت نمازش ویلون للمصلی، قرآن گفته که. خب نماز عمله، ولی چرا وای بر نمازگزار؟ نمازگزاری که حالت نفسانیش ریاکاریه. یقین چقدر مهمه؟ حالا اگر ما اون بحثایی که قبلا کردیم، چقدر در روایات ما راجب صبر، رضا، ارزش قائل شدن. اما وقتی شما تو روایات معصومین نگاه میکنید، صبر و رضا نسبت به یقین میگن چیزی نیست، یقین بالاتر از صبر و رضا هست. این پله های مراحل اخلاقی که تو روایات بیان میشه وقتی به حالت یقین میرسه میگن اون دیگه چه بالاتریه. اما قرآن میگه اگر در نفس شما حالت ظلم یا علو بود، این یقین هم به درد نمیخوره. خب نتیجه‌ای که جلسه قبل گرفتیم چی شد؟ دارم یادآوری میکنم برای دوستان. ما اگر زحمت میکشیم معرفت و علم به دست میاریم، که تأکید میکنم باید این زحمت رو بکشیم. ما اگر زحمت میکشیم عباداتی رو به جا میاریم که باید این کار رو بکنیم، باید مقید به عبادت باشیم. به ویژه گاهی دوستان جوانتری که یه مشورتایی میکنن یادشونه، من بارها بینا گفتم، گفتم هرچه شرایط انحراف جامعه بیشتر شد، عوامل لغزش روحی و معنوی تو محیط زندگی شما بیشتر شد، شما عباداتتون رو بیشتر کنید، به واجبات بیشتر حساسیت نشون بدید، مستحباتتون رو زیاد کنید. اگر در حالت عادی یه روز در میون قرآن میخوندید، در این ایام هر روز قرائت قرآن داشته باشید. اگر در حالت عادی بعضی نوافل یومیه رو میخوندید، حالا نوافل یومیه رو بیشتر بخونید. شما احتیاجی دارید. انقدر همین امروز صبح تو دانشگاه بود یکی از همین دوستان جوان اومد، گفت آقا من صادقانه میگم دارم میلغزم، چیکار کنم؟ معتقدم، باور دارم، ولی نمیتونم خودم رو نگه دارم. گفتم عزیز من شما دانشجوی فلان دانشکده؟ گفت بله. گفتم شما اگه الان بری پیش قوی ترین استاد رشته خود تو دانشکده تو بگی آقا جون من میخواهم در این رشته ای که تو این دانشکده اومدم اولین با سواد دانشکده بشم، میشه یه فوت به من بکنی من اولین با سواد دانشکده بشم؟ چی میگه به شما؟ بگذم این راهش که این نیست. میشه یه قرص و کپسولی به من بدی من اگه خوردم رفتم برگشتم تو این دانشکده اولین با سواد این دانشکده بشم؟ مگه راهش اینه؟ به شما چی میگه؟ میگه از امروز فلان کلاس ها رو جدی شرکت کن، فلان کتاب ها رو خیلی دقیق بخون، فلان کارهای تحقیقی رو انجام بده. کار باید بکنی تو رشته یا نه؟ خب شما پیش هر عالم دینی بره میگه به واجباتت بپرداز، به مستحباتت بپرداز. شما میگه آقا فشار انحراف زیاد شده. خب این انحراف یا نظریست یا عملی دیگه. تو مرحله نظری خب کلاس برو، مطالعه کن، با اهل فن بشین، سوال کن. چطور شما دانشکده میخوای بگی در فلان رشته میخوام صاحب نظر بشم، اون استاد راهنما بهت میگه از امروز این کتابا رو هم بخور، احیانا این کلاس رو هم اضافه کن، قبول میکنید؟ اما اگه استاد دینی به شما بگه ازم کلاس بیشتری لازمه، اونجا میگه آخه نمیشه حالا کلاس نرفته به اینجاها برسم. از کردم بارها به شما، من سر کلاس دانشکده الهیات تو گروه عرفان کلاس داشتم، تو کلاس بودم، یا آقای درو وا کرد اومد تو، گفت من شاگرد این کلاس نیستم ولی میخوام تو این درس شرکت کنم، بفرمایید. آخر جلسه اومد، من خیلی علاقمند به تحقیقات عرفانی شدم، آدرس گرفتم اومدم اینجا و کلاس شما رو گفتن و اومدم اینجا، حالا اومدم به شما بگم من میخوام به بالاترین تعالی عرفانی نائل بشم اما هیچ وقت کارم ندارم. آجا مگه میشه؟ خیلی حرفا چیه؟ بعد تکون میخورن یه تیکه هایی رو به رخ میکشن. مگه کربلای کاظم ساروقی یه دفعه حافظ قرآن نشد؟ عزیز من شما شنیدید کربلای کاظم ساروقی حافظ قرآن شد، ولی چند سال قبلش چه کارا کرد؟ اونا رو هم بخونید. کربلای کاظم ساروقی از ابتدای نوجوانی با باباش بحث داشت چرا زکات نمیدی؟ خونه ای که زکات نده من توش غذا نمیخورم. لذا می اومد زیر دست بناها تو همون دهشون کارگری میکرد، پول میگرفت، با اون پول غذا میخورد. چرا اینا رو نمیگید؟ بعد از 50 سال اینجوری پاک زندگی کردن میگن خودتو نشون دادی، حالا بیا ما به یه تیکش تو دنیا نشون میدیم. یه نگاه میکنی میشه حافظ کل قرآن، یه نگاه بهت میکنی میشه اینجوری. مثلا آقا مسئله باید راهشو پیدا کرد. حالا اما بحث من چیه؟ ما باید به عبادات حساس بشیم. شما رو به جان امام زمان سلام الله علیه، به خصوص در این عصر که از در و دیوار عوامل لغزش میباره، اینجور به صورتهای گوناگون میخوان جوانا رو از تقوا و زهد باز بدارن، به عبادتتون حساسیت نشون بدید. نماز اول وقت، دقتهای بیشتر در قرائت قرآن، توجه به این ادعیه، اینا همه درست، ولی من دارم یه چیزی اضافه میکنم. نه من، دارم از آیات قرآن میخونم. میگم اگر نماز در اینجا که فرموده ویلون للمسلین، یعنی وای بر اون نمازگذاری که هم به صورتش درست نیست، اون کسا نماز نیست، غلطه. وای بر اون نمازگذاری که ارکان نمازش رو رعایت نمی‌کنه، قرآن اینو گفته. یعنی اگر آداب و صلات را از نظر فقهی بدون کوچکترین کوتاهی شما رعایت کردید، در این آیه دارم از قرآن براتون شاهد میارم، تمام دستوراتی که فقها و مراجع فرمودن، حتی شما عمل به احتیاط بکنید، دیگه سخت‌ترین حالت شد دیگه، تمام اون ریزکاری هایی که یک فقیه نسبت به بقیه فقها حساسیت نشون داده بقیه نشون نداده، شما عمل به احتیاط کردید، همون هم گرفتید، فقط ریا در شما بود. قرآن میگه ویل للمسلین، درسته یا نه؟ من میگم یا سریع قرآنه. یعنی چی؟ یعنی عمل با همه ارزشی که دارد، تمام دستورات فقهی هم در او رعایت کردی، اما دستوراتی که مربوط به حالات نفسانی است رعایت نکردید، اون اثری که با داشته باشه نداره. اینه که حالا اینجا یه اشاره من بکنم بعد ادامه بحثو بگم. یه حرفی کسانی که قائل به سیر و سلوکن میزنن، اونهایی که معتقد به سیر و سلوک نیستن این حرفو نمیزنن. اول اینو توضیح بدم، تقاضا دارم خوب دقت کنید من چی عرض میکنم. عرفان‌های مجازی، عرفان‌های کاذب، سیر و سلوک‌های شیطانی غیر متشرعانه ریشه‌ای رده، واسه قبول نداریم اونا هیچ. اگر کسی میخواد بگه تو دنیای اسلام به ویژه تشیع که مورد نظر ما هاست، کسی بگه که آقا من مجتهد نیستم، تقلیدم نمی کنم، خب میدونید همه ماها عقیدمون در فرهنگ شیعه اینه که این عبادتش قبول نیست. مجتهد نیستی با تقلید کنی اگه احتیاط نمی کنی، بالاخره باید یه مرجع تقلید اعلم اتقار شناسایی بکنی. خب اون کسانی که دیگه به سلوک و این مسائل حساسیت نشون نمیدن، میگن من مرجع اعلمی رو شناسایی کردم، مسائل فقهی را که فقیه به من فتوا میده دقیقا عمل میکنم، از نظر فقهی کافیست یا نه؟ بله. اما کسانی که به سلوک عرفانی معتقدن چی میگن؟ میگن کافی نیست، لازمه. ببینید این آیاتی که الان من بحث کردم همینو میگه یا نه، خوب دقت کنید. میگه لازم هست، شرط لازمه، ولی شرط کافی نیست. لازمه چون شما مجتهد نیستی، باید مقلد باشی. اگه به یک صاحب نظری مراجعه نکردی، فتوای اهل فن رو چجوری داری عبادت رو انجام میدی؟ بالاخره باید تو ملاک فقهی داشته باشه. این درست، اما همونطوری که در مرحله آداب فقهی باید تقلید کنی، تو سلوک هم باید تقلید کنی. منتها سلوک تقلیدی منظور چیه؟ حالا عرض میکنم، ره چنان رو که ره روان رفتن. ببین چجوری این مسیر رو طی کردن. به عنوان مثال میگم، مثل مرحوم سید بحرالعلوم، آقا شوخی سید بحرالعلوم، به خدا قسم بعضی وقتا من میخوام داد بکشم، فریاد بزنم که این بچه‌هایی که 4 کلاس این کلاس‌های دینی رو رفتن و یه 4 تا اصطلاحات دینی یاد گرفتن، اینا بیان سید بحرالعلوم رو بکوبن، علامه هلی رو بکوبن، علامه طباطبایی رو بکوبن. چی میگیم آقا؟ سید بحرالعلوم کسی است که مرحوم کاشف الغطا با تحت الهنکش نعلین او رو پاک میکنه، با تحت الهنکش. امامه گوشه رو باز میکنن موقع نماز، میندازن پایین مستحب، میگن تحت الهنک، با تحت الهنکش تو جمع نعلین سید بحرالعلوم رو پاک میکرد. حالا کاشف الغطا کی؟ مثلا مثل این که الان دو تا مرجع تقلید در قم در نظر بگیرید، بگید من دیروز رفتم حرم حضرت معصومه زیارت، فلان مرجع تقلید دیدم با تحت الهنک نعلین فلان مرجع تقلید رو داشت پاک میکرد، این یعنی چی؟ وقت این سید بحرالعلوم کیه؟ تو نجف میدیدن، وقتی ایشون نماز جماعتش تموم میشه در میاد از حرم مطهر، ابر میاد بالا سرش سایه میندازه تو مسیر آفتاب که حرکت میکنه. یه روز بنده خدایی معروفه اومد تا کفششو برداره بپوشه، کمی طول کشید، عقب افتاد. سید در سایه ابر میرفت، این تو آفتاب میدوید، خیس عرق شد، رسید به سید، گفت یه کمی دیر جنبیدم، دیگه از این سایه استفاده نکردم. سید فرمود هر که دیر به جنبه همینطوره. خواست این کنایه هم بگه، یعنی کرامتش آشکار شده بود. سید بحرالعلوم کسی است که در بسته حرم براش مثل مقدس اردبیلی باز میشد. این سید بحرالعلوم داره اینو میگه، دقت کنید عزیزان من. آخه ما اینا رو کمی فکر کنیم. حالا یکی پیدا شد یه حرفی یه گوشه ای زد، باید ما رو از همه حرفا بذاره کنار. سید بحرالعلوم میفرماید که حالا خودش مرجع مجتهد فقیه، میگه مگر فقها نمیگن طبق نص صریح آیه قرآن لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، نکنه با حالت مستی به نماز بیستید. خوب دقت کنید، نکنه با حالت مستی به نماز بیستید. میگه خب این میدونید شأن نزول این آیه، صدر اسلام حرمت شراب یک بار نازل نشد، چون ظرفیت نبود دیگه، آروم آروم خواست مردم آماده کنه تا بگه شراب حرامه. یه آیه‌ای که داشت پله سازی میکرد، زمین سازی میکرد، لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، نکنه وقتی نماز میخونید مست باشید. یعنی دو ساعت قبلش لااقل دیگه، اگر هنوزم 100% حرام نشده، دیگه دو سه ساعت قبلش لااقل کنار بگذاره، هی آماده بشه. بعد سید بحرالعلوم چی میگه؟ میگه شما این حدیث پیغمبر رو چی میگید؟ ینبغی للمؤمن ان یجتنب من سکر المال و سکر العلم و سکر القدره و سکر شباب و سکر الخمر. چهار تا مستی قبل از مستی شراب آورده. مستی مال، یک کمی ثروت پیدا میکنه این چه خبرشه، یک کمی علم پیدا میکنه این چه خبرشه، یه مقدار میزی پستی موقعیتی گیرش میاد عوض میشه، یا تو بهبوهه جوانی به اختزای سنین جوانی. میگه اگر مستی شراب از نظر فقهی میگه در این حال نماز نیست، اگر مست قدرتی نماز ایستادی، حالت مستی مقام یه حالتی چیه؟ نفسانیه دیگه. مگه آیه نمیگه ویلون للمسلین؟ دقت کنید، مگه آیه نمیگه ویلون للمسلین؟ ویلون للمسلین یعنی وای بر اون نمازگذاری که آداب فقهی صلات را ندارد. آداب فقهی صلات که در این آیه میگه داره، یعنی مرجع انتخاب کرده، مقلد هست، اگر محتاطه عمل به احتیاط میکنه، این شرط لازمه، باید باشه. ولی بعد از همه اینا اگه یک ذره ریا توش باشه وای بر او. چطور اولی رو حساسیت نشون میدید، مرتب تحقیق میکنید که باید بکنید، اعلم کیه، اتقا کیه، نکنه تقلید من غلط باشه، نکنه عمل به احتیاط نمیکنم. اما چرا تو دومی که آیه میگه اگه همه اونها بود این نبود فایده نداره، چرا تو دومی حساس نمیشید؟ چرا حساس نمیشیم؟ چون سخته، چون یه مقداری بیشتر کار میبره، چون یه مقداری دقتی بیشتر حالا دردناکتر اینه، من اگر این حساسیت رو ندارم، آقا چه کار کردن بعضیا که هوا رو در خودشون میروندن؟ چه کار کردن اهل سلوک شدن؟ به جای این که برم از اونها یاد بگیرم چون خودم اهلش نیستم، اونایی که رفتن اونا رو میکوبم. این فاجعه نیست؟ این درد نیست که بخوام به این روز ما بیافتیم؟ لذا میگن که آقا ببینید اهل فن، اگر مثلا مرحوم میرجواد آقای ملکی تبریزی میگه 40 سال با خودم مبارزه کردم تا حس کردم دیگه حسودیم نمیشه. استاد خودم به من میگفت، خدا رحمتش کن، میگه ما نجف بودیم با فلانی، از نظر علمی استعدادی فضل رقیب بودیم تو حوزه، دو تا طلبه جوان بودیم، هر دو درس خوان، هر دو خوش استعداد، مثلا 60 سال قبل تو حوزه نجف ما دو تا انگلیسی بلد بودیم، تازه انگلیسی که تو حوزه نجف می‌خوندیم میگفت دزدی می‌خوندیم، چون اگه طلبه‌های دیگه می‌فهمیدن تکفیرمون می‌کردن، جو این بود. اما اینا جوری جزء فضلا بودن که 60 سال قبل انگلیسی تو حوزه نجف می‌خوندن، ترجمه می‌کردن. میگفت لذا بعضی از علمای رده بالا که این قضايا رو میدونستن، یه متنایی رو میخواستن تحقیق کنن چیه، متن انگلیسی رو به ما دو تا طلبه جوون میدادن. میگه خب استعداد داشتیم، این قدرت ها رو هم پیدا کرده بودیم، قوی هم بودیم، خب جوونم بودیم، بالاخره آقا این همون مستی شباب که الان عرض میکنم. واقعیت ها رو عزیز من نمیشه ندیده گرفت، ما با واقعیت که نمیتونیم در بیافتیم. الان بنده هر چی به شما بگم اینجا میکروفون نیست، واقعیت که عوض نمیشه میکروفون دیگه. آقا جوان یه مقدار گرفتار هوا میتونه از نظر جوانی بشه، نه اینکه مسن نمیشه، اون یه جور دیگه، این به اختزای مستی جوانی میگم. میگه جوانی هم خب در ما یه غرور ایجاد کرده بود، من حس میکردم با او رقابتم میشه. الانسان علی نفسه بصیره، دروغی نمیگم، تو وجودم میفهمیدم از این که او مثلا اینقدر قویه منم قویم، نکنه با هم تو رقابت و جلو بیفته، حس کردم داره حسوده میشه. گفت یه روز با خودم خلوت کردم، فلانی تو میفهمی داری با فلانی حسودی میکنی یا نه؟ گفتم بله. گفت میخوای کلا سر خودت بذاری؟ این همه روایات رو برای چی خوندی؟ آره یه دونه شو براتون میخونم امروز. این همه روایات رو برای چی خوندی؟ که این همه به شما گفتن حسادت بیچاره میکنه، فقط خوندی رد بشی، داری خودت بیچاره میکنه. گفت رفتم تو حرم امیرالمومنین نماز خوندم، این سرمو چسبوندم به زری، شروع کردم های گریه کردم. گفتم آقا دارم بیچاره میشم، من خودم میفهمم، شما ببینید یه وقت من مریضم. شما رو به خدا دقت کنید، اینایی که میگم بر خودم میگم، دلم به درد میاد. اگه امشب یکی از شما آقایون اطبایی که تو جمع ما هستی که یقین دارم راست میگی، بیاید به من بگید که آقا تحقیقات نشون داده شما سرطان داری. چند درصد ماها همین الان راه میافتیم مشهد، میچسبیم به ذریع همه، آقا شفا میخوام، پا میشیم میریم حرم حضرت معصومه، تو رو خدا ما رو شفا بده، چون بیماریست دیگه. حالا من میبینم حسودیم میشه، بیماری نیست، بدتر از سرطانه. خب سرطان جان منو میگیره، میرم تو عالم دیگه، اینه که باید بمیرم، حالا نمردم 4 روز دیگه بمیرم. اگر مثل مولای من و شما میگه والله لابن ابی طالب آنس و بالموت من الطفل به صدی امه، به خدا قسم که پسر ابی طالب به مرگ از بچه به پستان مادر میشه، خب این که مسئله ای نیست. ولی اونو ما چقدر حساس میشیم. امینم حسودیم میشه، چرا من نمیرم گریه کنم؟ خب رفتم به ذریع امیرالمومنین چسبیدم، شروع کردم های گریه کردم، آقا دارم بیچاره میشم، من میفهمم داره حسودیم میشه، کمکم کنین دردم مداوا بشه، ازت کمک میخوام. خب الهام شد به من، از حرم که در اومدم هر جا رسیدم از او تعریف کردم، گفتم او از من قوی تره. سوالاتی که از من میپرسیدن بلد بودم جواب بدم، و انگیزه حسادت چیه؟ بیاین از من سوال کنیم، من بهتر بلدم. انگیزه رقابت باطل چیه؟ مگه من اینا رو نمیفهمم، بیاین پیش من. اما این بار چیکار میکردم؟ میگفتم از او سوال کنید، از من بهتر میفهمه. تو هر مجلسی میرفتیم او رو جلو مینداختم، یه مدتی برام عادی شد. آقا اگر آداب فقهی عبادت، عقیده و نظر و معرفت که عرض کردم رسید به یقین، اما یقین اگر در انفس ظلمن و علوا، تو ظلم رو گفتم، حالا بعد بحث میکنیم، وای از محدوده ظلم، وای از محدوده ظلم که این همه به ما میگن رد مظالم رد مظالم رد مظالم، حالا اینا چه ارتباطی با حرفا داره اونو بعد الان عرض میکنم. فعلا فقط علو من و این برتری جویی. میگه اگر برتری جویی در شما بود عزیز من، یقین کاری نمی کنه، جهود میشید و جهدو بها. این که آیه گفت نماز با تمام آداب فقهیش باشه، ولی یه ذره ریا، یه ذره من، یعنی حالت نفسانی غلط در من باشه، اون عمل نه تنها عن الفحشاء و المنکر نیست، بلکه ویلون، وای بر اون نمازگزار میشه. لذا اونایی که این مراحل رو طی کردن فهمیدن، میگه آقا به قول خواجه نصیرالدین طوسی، آیا در سجده سر به زمین نهادی، اون چه در سرداری هم به زمین نهادی؟ اینا قشنگ نیست؟ اینا مهم نیست؟ لذا زحمتی که در سلوک عرفانی به این معنی لازمه، از زحمت در فقه چیه؟ خیلی زحمت در فقه از این جهت راحت تره، چون از این جهت راحت تره، آج و مجتهدم نشدی، تقلید میکنی از یه مرجع تمام شد، راحته دیگه، شما مجتهد نشدی، خب یه رساله عملیه میگیری یا استفتا از مرجع میکنی طبق نظر فقهی مرجع در آداب فقهی، تموم شد. اما تو سلوک باید اونقدر با این نفس در بیافتی، باید اونقدر با این درون خودت درگیری پیدا کنی تا بتوانی این حالتها رو در خودت بکشی. وقتی کشتی، اون وقت تازه فقه اثرشو نشون بده، اون آثار رو بتونه در خودش نشون بده. خب این ما رو وادار کرد به این نکته رسیدیم. چی رسیدیم؟ حالات نفسانی از مهمترین امریه که باید بهش توجه داشت. خب حالا که حالات نفسانی مهمتره، پس از اینجا این بحث مطرح میشه. نفس ما به تعبیر قرآن و روایات، مثلا قلب ما زمینه، چون قلب رو یه وقت معادل نفس میگیرن، یه وقت در کنار نفس قرار میدن. حالا بحثشو میکنیم. اینا دقت میخواد. اونجایی که قلب نفس مرادف هم به کار برده میشه، یعنی حقیقت وجود معنوی ما که بعد روحی وجود ماست. قرآن میگه مرض قلب، قلب سلیم. چقدر آیه در قرآن داریم، فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرماید الا ان من البلاء الفاقه و اشد من الفاقه مرض البدن و اشد من مرض البدن مرض القلب. این بیماری قلب. شبای قدر براتون بحث کردم، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سالم، قلب بیمار. دعای صباح امیرالمؤمنین علیه السلام از اون دعاهایی است که سندش خیلی قویه. بزرگان هم به این دعا خیلی توجه دارن. مضامین خیلی بلنده. مرحوم حاج ملادی سبزواری شرحی بر این دعا نوشته، یه جلده که قوغا کرده که این دعا چی داره میگه. دعا که تمام میشه میگه بعد به سجده میرید، این ذکر رو میگید. همتون مقیدید این ذکر رو، فکر کنم همتون حفظید. الهی قلبی محجوبون و نفسی معیوبون و عقلی مغلوبون و هوایی غالبون و طاعتی قلیلون و معصیتی کثیرون اما و لسانی مغرون به ذنوب. این یه تیکه آدم امیدوار میکنه، اما دارم اعتراف میکنم، مغرم که خدایا بیچارم. اما بحثم اونه، الهی قلبی محجوبون و نفسی معیوبون و هوایی غالبون و عقلی مغلوبون. عقل، قلب، نفس در اینجا چند تا به کار برده شده. هوا، هوای نفس، هوای نفس. یا مثلا در اون دعایی که امیرالمؤمنین علیه السلام به نوف بکالی یاد داد، که خیلی دعای عجیبی است، در صحیفه علویه اومده، هم در قنوت بعضی اهل دلها مقید بودن بخونن، هم در سجده بعضی اهل دلها مقید بودن و به شاگرداشون سفارش میکردن این دعا رو زیاد بخونید. اللهم نور ظاهری به طاعتک و باطنی به محبتک و قلبی به معرفتک و روحی به مشاهدتک و سری به استقلال اتصال حضرتک. ما چند چیز داریم؟ ظاهری و معلوم، باطنی، قلبی، روحی، سری. اینا چیه؟ از اینجا چون حالات نفس مطرح شد دیگه، از آیه شریفه این استفاده رو کردم. فقط فعلا روی یکیش انگوش گذاشتم. حالا انشالله ظلم در نفس که میگم واقعا میترسم، خیلی بحث ظریفه. آدم لذا گاهی وقتا میبینه 30 سال میدوه، یک ظلم توفیق 30 ساله رو میبره. این که بزرگان ناله میزدن، آقا یه چیزایی دیده بودن. مثل مرحوم آیت الله کمپانی رضوان الله تعالی علیه، دو تا کارش که همه نقل کردن، یک، هر روز سحر بالا سر حرم امیرالمؤمنین علیه السلام نماز شب رو میخونه، نماز صبح میخونه، 1000 انا انزلنا میخونه، همه رو ایستاده. گفت همون زمان یکی از اوتاد گفت میترسم حوزه نجف بلا بهش برسه، چون شخصیت ها رو قدرش رو نمیشناسن. این یک کارش بوده، هر شب تو بالا سر حرم امیرالمومنین. کار دیگر، همین جایی که الان قبر مرحوم آیت الله کمپانیه که بارها عرض کردم، وقتی از ایوان وارد حرم میخواید بشید، دست راست این درگاهی، خدا رحمت کنه مرحوم آی نوری رو، میفرمود ما بچه بودیم ولی بارها دیدیم، خیال میکردیم یه عبا افتاده، میخواییم رد بشیم عبا رو جمع کنیم، دقت میکردیم آیت الله کمپانی اینجوری افتاده، صورتشو گذاشته روی سنگها، بلند که میشد سنگ خیس بود. حالا درس خارج فقه، اولین درس رو او میده، اون علمه. درس خارج فقه، اولین درس رو او میده تو حوزه نجف، که آقای خویی شاگرده آیت الله کمپانی بوده. از آخرین دیگه آخرین شاگردای ایشون که الان باقی مونده علی ظاهر مشهوره، آی بهجته که شاگردی مرحوم کمپانی رو کرده دیگه، نوعاً شاگردای اینا از دنیا رفتن. آقای خویی افتخار میکنه که شاگرد مرحوم آی کمپانی بوده، همه مراجع شاگردش بودن. تو درس فلسفه، اولین درس فلسفه رو او میداد، منظومه فلسفه او چاپ شده که تنه به تنه فلسفه منظومه حاجی سبزواری میزنه. اما هر شب بالا سر حرم اون کارو میکنه. اینجا میگه ما خیال میکردیم یه عبا افتاده، دقیق میشدیم آیت الله کمپانی افتاده داره گریه میکنه و سر به آستان علی ابن ابی طالب میسایه. اونا آقا اینا رو فهمیده بودن، اون علم جای خودش، اون کار جای خودش، اون تلاش جای خودش، اما باید با نفس در افتاد، باید حالت نفسی رو درست کرد. حالت نفسی عزیزان بی این راحتی درست نمیشه، باید کار کرد، باید ایستاد. تا اینم بدانید وقتی ما وارد فعالیت برای حالت نفسی بشیم، از اون طرف هم شیطان نیروهاشو بسیج میکنه. عیناً از آیات و روایات براتون میخونم، اینا شاهد قرآنی و روایی داره. شیطان هم میفته به جون ما به صورتهای مختلف. خب حالا چه بکنیم؟ اولین قدم با این توضیحات که دادم اینه، از غفلت در بیاریم. عرفا میگن اول منزل سیر و سلوک چیه؟ یقظه، بیداری. آقا الان ما دو جلسه با هم وارد این بحثا شدیم، فرض بفرمایید در تمام این دو جلسه کسی توی جلسه هم بوده ولی خواب خواب بود، خب این جلسه اگر بناس فایده‌ای داشته باشد برای اون فرد که فایده‌ای نداره دیگه، خوابه دیگه، هر کی که به خوابه سهمش به آبه، باید بیدار شد. اولین بیداری اینه. آقا نفس اگه حالتش خراب شد علم ثمر نمی بخشا، یه بیداریه. لذا این که خدا رحمت کنه گفتم مرحوم آجای شجاعی میگو ما اهل علمیم نه اهل عمل، استاد دیده بودن اینا، خواست اشاره به این قضیه بکنه که استاداشون هم یادشون داده بودن اگر ما علم داریم ولی عمل مبارزه با نفس نداریم این علم ثمری نداره. اینو میدونیم یا نمیدونیم؟ حالا سوال خودمونیم دیگه، میخواییم درد رو بشناسیم، درمان کنیم. به میزانی که حتی در روال دینی ما حساسیت برای علم هست، برای اصلاح نفس هست؟ نمیدونم. اگه شما میدونید هست که خوشا به حالتون که میدونید، به ما یاد بدید ببینیم کجا هست، ما هم یاد بگیریم. بسیاری آقا من الباب الی المحراب بی تعارف، بسیاری از کسانی که تو وادی علم ماها رو میگیم، ما علم دین، تو وادی علم دینن و زحمت و قرآن و حدیث و تفسیر و فقه و تاریخ و، اما منیت داره پدرشونو در میاره، هوای نفس داره بیچارهش میکنه، منم چنینم داره از پا در میاره. خب آقا جون عزیز من، این صریح قرآنه، میگه اگه به یقین رسیدی، تازه این علما که یقینی نیست، چهار کلمه فقه و چهار کلمه تاریخ و چهار کلمه حدیث یاد گرفتن، اگر اینا رو به اندازه یاد بگیریم که به یقینم برسیم، میگه اگه علو در نفس داشتی به جهود کشیده میشی. آیه نمیگه؟ خب چی کار کنم؟ نباید کار کنم؟ اول بیدار بشم. این بیداری یعنی برگردم به این نکته، من نفس دارم، نفسم میتونه حالت غلط پیدا کنه و اگر حالت غلط پیدا کرد علم و عمل مرا ضایع میکند. این از آیه در اومد یا نه از حدیث در اومده؟ من از خودم گفتم اینا را. آقای حرفا رو فیل کنید، این عرفای درویش مسلک میزنن، این حرفا رو فیل کنید، چهار تا حرفای فلسفه یونان باستان خوندن، عمو جان بدبخت بیچاره تو حالا حوصله این زحمت کشیدن ها رو نداری، با این حرفا داری میزنی. اونایی که یک عمر تو این زمین استخون خورد کردن به این نتیجه رسیدن، با او حرفا به خودشون یه مقدار توجه کردن، لذا اونی که اون حرفا رو میفهمه اینجور مبارزه با نفس میکنه، اینجور داره رو خودش کار میکنه. و کسانی که این ظرفیت رو نداشتن اومدن چجوری با اصلش خواستن در بیافتن، یه عده ایرم بیچاره کردن، گرفتار رو همون تعلقات و منیت ها و اینجور قضایای خودشون نگه داشتن. در حالات مرحوم سید علی شوشتری که من تیمنن و تبرکن تا شوشتر رفتم که توی اون حجره برم بمونم، که معتقد بودم اثر وضعی داره، کسی که تحولی در حوزه نجف ایجاد کرد، یه قسم از تحولش که در حوزه نجف ایجاد کرد چی بود؟ او ملا فتحعلی سلطان آبادی رو تربیت کرد، ملا فتحعلی سلطان آبادی ملا حسین قلی همدانی رو تربیت کرد، او سید علی قاضی رو تربیت کرد، سید علی قاضی علامه طباطبایی رو تربیت کرد، علامه طباطبایی تمام فحش‌ها رو خورد، حوزه قم رو متحول کرد و یه جریانی رو ایجاد کرد که تو حالات مرحوم استعلی قاضی شنیدید با یکی از خصیصینشون وارد مسجد سهله می شدن، معروف تو حالاتشون هم نوشتن، فقط میخواست به شاگردش نشون بده بشر میتونه به اینجا برسه. یه مار داشت از مسجد میمد بیرون. خب مسجد سهله رفتید دیگه، خاک و فلان، الانش هم حالا دیگه، اون زمان طرف رفت بترسه، گفت مت به اذن الله، به اذن الله بمیر، مار مرد. مگه نمیتونه عبدی عتنی عطا تکون مسئله بشه؟ اما چجوری زندگی کردن؟ همین استلی قاضی، شخصی نقل میکنه از خصیصینشون، میگفت همراه استلی قاضی از تو کوچه نجف در میومدیم، بعضی این قشریون رو بر علیهشون، گفت جلوی ایشون رو میگرفتن، میگفتن زندیق کافر مزدور انگلیس که اومدی تو حوزه نجف یه عده رو اینجوری بار بیاری. ایشون گفت که لا حول ولا قوه الا بالله، الله اکبر، لا اله. یک کلمه جواب نمیداد. مگه امثال من و هزار امثال من این ظرفیت رو داریم؟ بگم بیچاره ما کار خودمون رو بکنیم. اما کارش کرد. این است علی شوشتری، مرجع تقلید و منطقه بود و فقیه بود و عالم بود و وقت ببینید علم عمل. اما این نکته، دو نفر با هم دیگه دعوا داشتن تو شوشتر، جزء معروف ها بودن، اون یکی میگفت حق با منه، این میگفت حق با منه، چون ایشون هم حاکم شرع منطقه بود بهش مراجعه میکردن، مونده بود حق با کیه. و قضاوت هم میدونید کار خیلی سختیه، حاکم شرع هم بود، قاضی مال مثلا 20 سال قبله، حاکم شرع هم بود، بالاخره باید وزینا رو معلوم کنه. شب متوسل به امام زمان علیه السلام میشه، من چجوری حکم بدم؟ موندم، بخوام رها کنم، خب بالاخره این دوتا به من مراجعه کردن، اما قرائن منو گیج کرده، رو شواهد ادله بینه فقهی باید به اون حق بدم، ولی یه شواهد دیگه گاهی منو وسوسه میکنه، گویا حق با اینه، چی کار کنم؟ ولی ادله فقهی. فردا صبح دید یک پیرمرد ژنده‌پوش از این مثل پینه‌دوزای کنار خیابونا اومد تو حوزه درس مرحوم استعلی نشست. درس که تموم شد گفت آقا هر وقت خلوت شد یه کاری با شما دارم. جمع خیال کرد که این گداست، برن که میخواد از آقا پول بگیره. رفتن، اومد جلو، گفت حضرت سلام رسوندن، فرمودن حق با اون یکیه، سندم فلانجا دفن شده است، اون قایم کرده که حق رو ضایع کنه، شما برو اونجا رو بکن، سند رو در بیار و در حکمت خلاف نکن، به ما هم متوسل بشین کمکتون میکنیم، اما بعد از اینکه این کار تموم شد درس ویل کن، پاشو برو نجف یه عده رو تربیت اخلاقی عرفانی بکن. ایشون رفت و کند و سند رو در آورد، به نفع او نظر داد، فردا هم با مردم شهر خداحافظی کرد، رفت نجف. ملا فتحعلی سلطان آبادی پای درسش در اومد. ملا فتحعلی سلطان آبادی کی بود؟ ها شیخ عباس قمی، که دیگه چجور آدمیه؟ فواید الرضویه چجور کتابیه؟ مثل ها شیخ عباس قمی تو فواید الرضویه مینویسه. میگه ملا فتحعلی سلطان آبادی، ملا فتحعلی همونی که یه بار گفتم مرحوم آیت الله حکیم میگه استاد ما میگفت یه ماه رمضانی 30 شب ملا فتحعلی سلطان آبادی یه آیه رو تفسیر کرد، هر شب بهتر از شب قبل تا 30 شب. این ملا فتحعلی اینه. شیخ عباس قمی تو فواید الرضویه مینویسه، میگه با ملا فتحعلی سلطان آبادی ما پیاده اومده بودیم کربلا، زیارت تموم شد داشتیم برمیگشتیم به طرف نجف، شاگرد ملا فتحعلی میگه، شیخ عباس نقل میکنه، میگه داشتیم برمیگشتیم به طرف نجف، ملا فتحعلی یک کسالتی داشت که غیر از شیر نمیتونست بخوره، بدنش میخارید، خون میومد، کسالتی داشت. اینو بگم بعد بگم. گفت در عمرت از خدا برای خودت چیزی خواستی؟ گفت یه بار مکه رفتم خواستم محرم بشم، گفتم خدایا در حال احرام بدنم نخاره خون نیاد، نه برای همیشه، و در حال احرام بدنش نخارید و خون نیومد، ولی برای همیشه نخواست. یعنی این اصلا خودشون رو فراموش کردن، حالا اینا کیان چیان بمونه. میگه ایشون قضاش بنا بود شیر باشه به خاطر یک کسالتی که ایام داشت. ما بین راه بین نجف و کربلا توی کاروانسرای سکنا گزیدیم، سفره رو پهن کردیم، هر کدوم غذایی داشتیم آوردیم. یه دفعه متوجه شدیم ای ملا فتحعلی که از استاد ماست از اینا نمیتونه بخوره، باید ایشون هم شیر بخوره. ما ناراحت شدیم، ملا از این که ما داریم ناراحت میشیم غذامونو نمیخوریم ناراحت بود، گفت نگران نباشه غذاتونو بخورید، مسئله ای نیست، گاهی شما چیزی ندارید. گفتیم نه ناراحت نباشید، شما غذاتونو بخورید، حالا ما بالاخره تحمل میکنیم تا نجف میرسیم. همه میگن به چشم دیدیم، دستی آمد یه ظرف شیر گذاشت جلو ملا فتحعلی، فقط همینو دیدیم دیگه، بیشتر از این ندیدیم. وقت این استعلی از اونجا مأمور میشه بیاد نجف، یکی توش مثل ملا فتحعلی سلطان آبادی در بیاد. و وقت تو شاگردای ملا فتحعلی سلطان آبادی مثل امثال استلی قاضی در بیاد، یک عمر با نفسشون در بیفتن تا این حالت رو درست کنن. آقا اولین قدم اینه بدانیم نفس داریم و بدانیم نفس میتونه بیمار باشه میتونه سالم. بیماری نفس، بیماری قلب بدترین بیماری است. چه کار داریم میکنیم براش؟ حالا من فقط از باب تیمن و تبرک میگم، وگرنه روایات این زمینه که الا ماشاءالله است. در قرر الحکم تو باب عرفه نگاه کنیم، چند تا حدیث رو فقط میخونم. حدیث 99-65 امیرالمومنین علیه السلام: نال الفوز الاکبر. فوز اکبر. شما وقتی در قرآن دقت میکنید جنات تجری من تحت الانهار، اینا رو فوز نمیگه. و رضوان من الله اکبر ذالک هو الفوز العظیم. نال الفوز الاکبر، نائل شد، رسید به فوز اکبر. من چه کسی؟ کسی که نال الفوز الاکبر، من ظفر به معرفت نفس. شما رو به خدا دقت کنید، ما رو هم دعا کنید که بتونیم تو این وادیا بیایم. آقا بنده پروفسور شیمی و فیزیک و ریاضی و طب و پیوند قلب و کلیه و همه عادی، نه میام این بر بنده آیت الله العظمای در فقه هم فتوا دادن برای مثل آب خوردن عالی، بنده مفسر قرآنم، تمام ریز کاری های آیات قرآنو چران میتونم براتون توضیح بدم از لابلای قرآن در بیارم عالی، بنده حکمت رو به گونه‌ای خوندم که معضلات عقلی فلسفی رو چنین چنان حل میکنم عالیه، ولی تا خودمو نشناسم طبق همین استدلالی که کردیم حالت نفسیمو درست نکنم هیچ یک از اینا به درد من نمیخوره. قرآن گفت یا نگفت؟ من که نگفتم. قرآن نگفت که اگر شما یقینم داشته باشید وسته غلطها اما نفس علو داشته باشه حتی میتونید به حالت جهود در بیاید؟ پس اینا میشه دیگه. مگر اینایی که در طول تاریخ در افتادن با ائمه و اولیای دین همه اونها کسانی بودن که مشکل فهم دین داشتن؟ خیلی از اینا خوبم میفهمیدن، اما این حالت نه. حالا این معرفت نفس، معرفت نفس فقط در حد معرفت، اونم که باز میشه علم، اون علمم که بدون حالت نفس بازم فایده نداره. حالا روایت دیگه میخونم که منظور از این معرفت نفس چیه. معرفت نفس باید به این معنی، خودشناسی یعنی به این معنی خودمونو بشناسیم، بیماریم، حسودیم، تکبر داریم، خودخواهیم، با اینا در میافتیم یا نه، یا به یه مریضی بگیم آقا جون خودتونو دوا کن. هفت جد آباد مریضه، من مریضم؟ بهش میگم مریضی، برو خودتونو دوا کن. تازه من میگه هفت جد آباد مریضه. خب حالا راستم بگه، هفت جد آبای من زنده نیست. حالا هفت جد آبای منم زنده بود همه مریض بودن، ولی مریضی تو که برطرف نمیشه. تو برو مریضی خودتو مداوا کن، این درده دیگه. حالا این حضرت چه میفرماید؟ نال الفوز الاکبر من ظفر به معرفت نفس. حدیث 9034: من لم یعرف نفسه. این که خودشو نمیشناسه به این معنی، من کیم، در چه شرایطی هم، چی میتونم باشم، چی کار دارم میکنم، چرا به فکر خودم نیستم. من لم یعرف نفسه بعد عن سبیل نجات، بعد عن سبیل نجات. کسی که خودشو نشناخت از راه نجات بعد دور. ببینید یه وقت میگه تو راه هست ولی حرکت نمی کنه. یه وقت میگه تو راه هست حرکتش کنده. یه وقت میگه تو راه قدانی نمی کنه، از راه خارج میشه. یه وقت میگه اصلا تو راه نیست. ببینید خیلی جالبه کلام امامه. بنده مثلا فرض کنید میخوام بیام حسینیه، زنگ میزنید آقا ما تو حسینیه منتظریم. میگم من تازه از خواب پا شدم، هنوز راه نیفتادم. شما قرار بود این ساعت که اینجا باشید، یکم بیدار شدی آقا. میگم خیلی خوب، حالا راه میافتم. یه رو دیگه زنگ میزنی که آدم خیلی جدی و فعال و کوشایی هستم، یه رو دیگه زنگ چی شد؟ میگم من راه افتادم حواسم نبود، دارم میرم کرج، تو راه نیستی که آقا. حالا یه رو دیگه زنگ میگه برگشتم تو راه، دارم سلانه سلانه قدم میزنم. میگه آقا پاش میرم بسات جمع کنیم بریم بابا. امیرالمؤمنین میفرماید بعد عن سبیل نجا، اصلا از راه نجات دوره. عزیز من اینا حدیثه، اینا روش دقت کنیم، رد نشیم. خب صادقانه خودمونیم، شما که دیگه از من شنیدید، من حتی تو این حسینیه اصرار کردم برای شما کلاس اصول فقه و فقه گذاشتی، از دوستان فاضلمون دعوت کردیم بیان به شما درس بدن. من که مخالف فقه نیستم، من که مخالف اصول نیستم، ما خودمونم به اندازه‌ای که خدا لطف کرد خلاصه هم یه مقدار اصول خوندیم، هم یه مقدار فقه خوندیم، حتی قوانین الاصول رو در اصول که معمولا الان تو حوزه ها هم میگن دیگه سخت نمیخونن، ما اساتید ما گفتن قوانین الاصول هم باید بخونیم که باید این ریز کاری ها رو دقیق بشین. ولی با همین حرفا میگم معرفت نفس با فقه حاصل میشه آقا، معرفت نفس با اصول حاصل میشه، معرفت نفس با تاریخ حاصل میشه. این معرفت میخواد یا نمیخواد؟ معرفت نفس با چی باید حاصل بشه؟ ان شاء الله حدیث جناب کمیل که به امیرالمؤمنین میگه یا علی نفس منم من بشناسو، از اون احادیثی که آدم وقتی میخونه واقعا آدم رو... من گاهی وقتا این دور احادیث رو میخوام بخونم، یه مقدار میخونم کتاب میبندم پاشو میرم تو حیات راه میرم، نمیتونم، یا با خودم حرف میزنم یا قدم میزنم. چی داره میگه؟ کمیله میگه یا علی نفس رو من بشناسو. حالا حدیثو بعد براتون میخونم، تو همون قرار هم هست. امیرالمومنین اول سکوت میکنه، بار دوم حضرت سکوت میکنن، بار سوم مثل خطبه حمام، بار سوم حضرت میفرماین کمیل سوال خیلی بزرگه، معرفت نفس آخه. بعد این جالبه، میگه آقا مگه من از اصحاب سر شما نیست؟ یعنی دیگه از مام میخواید پنهان کنی؟ حضرت فرمودن چرا بد میگم. بعد فرمودن کدوم نفس رو بگم؟ ملکوتی رو؟ ناطقه قدس الهی رو؟ چی رو؟ بعد شروع میکنه معرفی کردن. آقا اینا رو باید بفهمیم یا نه؟ این حرفا چی آقا جون؟ اسلام قرآن همونی گفته که فلان چوپانم پشت کو بهش بخونی همونی میفهم، تو همونی بفهم باش برو. ای خدا هدایت کنه اونایی که جوانهای ما را از این فهما دارن میگیرن. چرا مردم ما را نمیذارید تو این زمینه ها زحمت بکشن کار بکنن؟ میگه من لم یعرف نفسه بعد عن سبیل نجات و خبق فی الضلال و الجهالات. کسی که نفس خودشو نشناخت از راه نجات دور شد و گرفتار گمراهی و ضلالت و نادانی گشت. حدیث بعدی العارف من عرف نفسه فاعتقها. ببینید معرفت رو به این جنبه نتیجه معرفت فقط بس علم نیست کشون. العارف، عارف کیه؟ من عرف نفسه، کسی که خودشو بشناسه. فاعتقها الف عین قاف اتق، اتق رقبه یعنی چی؟ آزاد کردن دیگه بنده. فاعتقها نفسشو آزاد کنه، مگه نفس اسیره؟ آزاد دیدید سلام برسون، اسیر پول، اسیر مقام، اسیر تجمل، اسیر ریاست، اسیر شهرت، اسیر حزب، اسیر دار و دسته، اسیر جناح، اسیر چقدر ذلت و اسارت. آزادگی کجا رفت؟ نفس آزاد چه نفسیه؟ صادقانه بگم وقتی من تو ذهنم، نفس دیگه تو درونم، این میگذره اگه فلان اتومبیل رو نداشته باشم به من میگن فلانی چنین، اگه فلان جور جشن ازدواج نگیرم به من میگن فلان جور، اگه فلان مدل پرده و فرش تو خونه نداشته باشم به من میگن فلان جور. یک زمان تکلیف شرعیم این کارو بکنم، هر کی هرچی میخواد بگه بگه، اما یک زمان بین خود و خدا من به این جهت این کارو میکنم که من برای مردم و مردم برای من، این بندگی هست یا نیست؟ بندگی دیگه. میگه فاعتقها، کسی که العارف و من عرف نفسه و اعتقها آزاد کنه، از این بندگی خودشو در بیاره. و نزهها، منزه یعنی پاکیزه، تنزیه کردن، پاکیزه کردن. نزهها ان کل ما یبعدها، نزهها، پاک کنه نفس رو، تزکیه نفس بکنه، شستشو بده از کل ما، از هر چیزی که یبعدها، نفس رو دور میکنه. از چی دور میکنه؟ از خدا و ارزش‌های بالا. باز از امیرالمؤمنین حدیث 3126 در قرآن، من عرف نفسه، کسی که خودش رو بشناسه، جاهدها، مجاهدت میکنه با نفسش، و من جهل نفسه، کسی که خودش رو نشناسه، احملها، اهمال پیه دو چشم، سستی و کوتاهی، بیتوجه میشه، سستی میکنه. پس یکی از دلایلی که نسبت به نفس این حساسیت نشون نمیدن چیه؟ معرفت نیست، شناخت نیست. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در ذیل این آیه شریفه که در قرآن داره، اون کسی که خدا را فراموش کنه خدا هم او رو از یادش میبره، چند تا از این روایات میاره بحث میکنه، بعد یه درد دل میکنه. درد دل اینایی که تو این وادیا کار کردن، دلشون برای مردم میسوزه. بعد میگه چقدر دردناکه حدیث من عرف نفسه فقط عرف ربه رو یه عده اومدن گفتن این اصلا حدیث نیست. ایشون میاد سندشو میده، میگه این که در اینجا اومده، در اینجا اومده، در اینجا اومده. دو، بر فرض این حدیث نبود، این همه احادیث دیگه که همین مضمون رو میگه چی میگی؟ بعد سه، میگه دردناکتر این، برای اینکه این حساسیت معرفت نفس شل بشه، اومدن گفتن من عرف نفس فقط عرف ربه، همونجوری که خداشناسی ممکن نیست، نفس شناسی هم ممکن نیست. شما میتونید خودتون رو بشناسید، پس خدا رو هم نمیتونید بشناسید. بعد ایشون میگن خب خوش انصافا، حالا خوش انصافا رو من میگم، ایشون میگن که خب شما چرا در آیاتی که میگه نفس رو بشناسید، دقت کنید، وقت بذارید، اگه نفس شناختید مشکلاتشو حل میکنید، اگه نفس رو نشناختید جاهل میشید، پس از نظر روایات نفس شناسی ممکن نیست، پس این روایات چیه؟ چرا اینو نمیبینید؟ این حرفا رو چرا میزنید؟ چقدر کتاب براتون بیارم اینا رو نوشتن توش. میگن اصلا من عرف نفسه، نفس شناسی ممکن نیست. شما هم شاید خوندید این کتابا رو. ممکن نیست؟ پس نتیجهش همین میشه. یا یک فقیه خشکیم، یا یک حکیم فیلسوف خشکیم، یا یک مفسر خشکیم، یا چهار تا اطلاعات تاریخی و حدیثی داریم، یک دنیا و غرور و منیت و باد به قبقب انداخته و دیگه میگیم علامه حلی هم کجاست که بیاد بر دست ما بشینه تا دینداری یاد بگیره. بعدم که به خودمون میایم، یک دنیا گرفتاری های نفسانی در وجود ما، برای اینکه ما پایه رو داریم میزنیم. حالا همینجا اجازه بدید چون صحبت از حسادت آوردم یه حدیث براتون بگم. اصول کافی جلد 2 صفحه 289 این حدیث آقایون خانم خیلی قشنگ، شما رو به خدا دقت کنید. اون هفته هم گفتم من خجالت میکشم این حرفا رو بزنم، اینا مال بزرگانه، اما این حدیث رو روش مکس کنید، همدیگر رو دعا کنید، جدا از خدا بخوایم توفیقش ما بده. ببینید چی میگه امام صادق علیه السلام. اصول کافی جلد 2 صفحه 289، اصول الکفر ثلاثه، اصول الکفر، پایه‌های کفر سه چیزه، سه چیزی که شما رو به کفر میکشونه. ببینید دقت که میکنید، نه بحثای معرفتی شناختیه، نه بحثای عملی احکامی، بحثای اخلاقی. ببینید شماها همتون الحمدلله کلی کار معرفتی کردید، من خوشحالم این حرفا رو برای شماها دارم میزنم. نه یعنی مسائل اعتقادی مطرح نیستا، باز تکرار میکنم، با همه اون زحمتی که تو مسائل اعتقادی میکشید باید بکشید، تو مسائل احکامی دارم تاکید میکنم حساس بشید، حساس بشید، اما اگر اینی کلام میگه اینا نباشه اونا رو ضایع میکنه. برای اینکه اونا به نتیجه برسه باید اینا رو دقت داشته باشید. اصول الکفر ثلاثه، سه چیزه که پایهای کفره، زمینه کفر رو درست میکنه. الحرص و الاستکبار و الحسد، حرص زدن، استکبار، طلب بزرگی کردن، حسادت ورزیدن، اینا که الحمدلله اصلا تو جامعه نیست و مال یه زمانی بود. ممکنه بعضیا بگن آقا یه چیزایی رو بحث کنید که تو جامعه مبتلا به مردمه. خب آخه چون یه وقتی خدا بیاموزه مرحوم نیرزاده رو برای بچه های پشت پنجره میدیم، خدا رحمتش کنه، خدا رحمتش کنه، چه سوزی داشت، 6 ماه قبل از فوتش بود، یه شام من خونشون بودم، سر سفره پهن کردن رو زمین، ایشون نشسته بود اینجا من اینجا، یه ظرف پرتقالم وسط سفره شام بود. ایشون برگشت و من گفت که فلانی، سنی نداشت، 54 سال بود ولی قیافه 80 ساله میزد از بس کار کرده بود، گفت فلانی دیگه نمیکشم، خیلی که سالت داره اذیتم میکنه، 2 ساعت کلاس رو میخوام اداره کنم، 3-4 تا قرص میخورم. مریض بود، خسته بود، ولی کار بل نکرد. من تو فکرم همیشه کمی که مکس کردم، خب روحیه داشتی خاصی هم داشت. یه وقتی هم یه دونه که پرتغال پرد صبح به طرف من، یه پرتغال پرام خبره بابا، مردیم هم مردیم، یه نوکر مولا توش در بیاد میارز، عقیده داشت و راست می بود. بعد شامو خوردیم رفتیم اون بر تو اتاق، برگشت به من اینو گفت، اشکم از چشمش اومد، گفت فلان 30 ساله صدای سگ در میارم پای تخت ها، گاهی صدای گاو در میارم، تمام اینها رو برای این کردم که یه نوکر مولا توش در بیاد. بگم آقا من سعی کردم اینجوری، مثلا اگر میشه دست یکی رو دست شما خدا بیامرزه. ایشون میگه برای بچه های پشت پنجره میگم، اصول الکفر ثلاثه، پایه های کفر 3 چیزه، الهرس و بل استکبار و بل حسد. فاما الهرس فان آدم حين نهی عن الشجره حمله الهرس ان اکل منها. نکته ای درش خیلی ظریف، 3 چیزه که ما رو به کفر میکشونه. گفتم اینا تو بحث های معرفتی از کفر در بیایید، موحد بشه، تو بحث های عبادی کفر نباشه، عابدم، خدایا چشم سر به سجده میذارم، دقیقا احکام فقهی رو عمل میکنم، اما هرس دارم. میگه فعمل هرس فان آدم، آدم ابوالبشر علیه السلام، حین نهی عن الشجره، در اون حینی که از شجره ممنوعه نهی شد، نهیه عن شجره، حمله الهرس، هرس وادارش کرد. حدیثه تو قرآن هم داریم که ابلیس چی گفت به آدم، گفت هل ادل، دلالت بکنم شما رو به چی؟ علی شجره الخلد، دلالت بکنم به یه شجره ای که اگر از این شجره خوردید جاودانید. هرس جاودانگی، نکته ظریف اینه، حتی هرس در امور معنوی هرس نباید باشه. چرا هرس نباید باشه؟ چون اگر امور معنویه، معنویت اونیست که اونی که خدا میخواد یا اونی که ما هرس میزنیم، هرچی خدا بود. مثلا این خیلی ظریفه، تقاضا دارم دقت کنید، خیلی ظریفه، اینا به برکت حدیث من میگم، من کوچکترم این ظرافت ها رو بگم، حدیث اینا رو به من خط میده. ببینید اگر بنده الان میخوام یک مقاله علمی مهم بنویسم، هر جا مطرح بشه به به و چهچه برای من میره بالا، قدم گرفتم دارم مقاله بنویسم، در این بین تکلیف شرعیم اینه که یه نفر اینجا نشسته با او بازی کنم، فرض هرس میخورم، من تسلیم نیستم، تکلیف شرعی تو بشه که آخه این مقاله، پس خودخواهیه، برای شهرت این کارو میکنی، این مقاله یه عده رو هدایت میکنه، هدایت چیه؟ تابع خدا بودن. خدا میگه تکلیف دونه، اگه خدا بخواد اون سر راه بر میداره، بشین این کار رو بکن، چرا حرف میزنی؟ اینا ظریف نیست، اینا تو حالات نفسانی ها، اینا حالات نفسانی، لذا ممکنه مقاله رو بذارم کنار برم اونجا با او کار بکنم، ولی تو دلم مثل همونی که نماز دارم میخونم، اما تو نماز تو ذهنم چیه؟ ریاست و نماز نیست، اون اثر رو نداره. و عمل حرف فان آدم حين نهی عن الشجره حمله الهرس ان اکل منها، هرس او رو کشون تا با این که حتی از اون درختم بخوره. و اما الاستکبار، خود بزرگ دیدن، فا ابلیس حين امر به سجود، در اون حینی که مأمور به سجده شد، لآدم، به آدم علیه السلام، استکبر، من 6000 سال عبادت کرده، پس عبادت اگر استکبار اومد عبادت چی میشه؟ 6000 سال. نمیدونم واقعا اون سجده های طولانی که ابلیس کرده قبل از این قضایا، یه صدومشو من کردم؟ قطعا نکردم. 6000 سال عبادت کرده، این عبادتش. عقیدش حتی وقتی با خدا داره در میفته میگه خلقتنی فبه عزتک، پس عزتشو قبول داره، خلقتنی خالق بودنشو قبول داره، منو تا قیامت نگهدار قبول داره، قیامت همینا رو هم قبول داره، اما حالات نفسانی نمیذاره. ابا و استکبر و کان من الکافرین اما الاستکبار فابلیس حين امر بالسجود لآدم استکبر فاما الحسد فابن آدم حيث قتل احدهما صاحبه فاما الحسد فابن دو تا پسرای آدم حيث اون وقتی که قتل اون گونه ای که قتل کشت احدهما صاحبه یکی از اونا اون دوستش و اون هم صحبتش و همراهش و یعنی برادرش رو کشت. چی باعث شد برادر برادر رو کشت؟ حسد. قربانی این قبول شد، قربانی این حسادت. پس حالا من یه نمونش فقط حسد و یا هرس و خواستم یا علو رو استکبار رو بگم. چرا امام صادق میفرماد اینا اصول کفره، پایه های کفره؟ خب برگردیم جنبندی کنم این دو جلسه چی شد. ما میخواییم انشاءالله یه جور زندگی کنیم که خدا به امام زمان دوست دارن. این همه انبیا اومدن تا رسید به پیغمبر اسلام. پیغمبر چه خون دلها نخورد و ائمه تا رسید به امام عصر علیه السلام. امام عصر هم چه خون دلها که الان نمیخورن و این همه بحث دوران غیبت. در غیبت علمای بزرگ و عامل چه خونها که ریخته نشد، چه زندانها که نرفتن، چه تبعیدها که نشدن، چه زخم زبانها که از عوام الناس نخوردن، چه دردهایی که اینها تحملشو ننمودن، تا این که به دست من و شما برسی که آقا خدا میگه اینجوری زندگی کنی. خب بریم سراغ خدا. اونی که الان از خدا در میان ماست قرآنه و اونی که از ثمره همه انبیا و اولیا مونده سنت معصومین علیهم السلامه، غیر از این که دیگه نیست. خب بریم سراغ قرآن، بریم سراغ سنت. قرآن و سنت چی میگن؟ میگن اگر شما عقیدتون به یقین هم رسید ولی حالات نفسانیتون درست نبود حتی به لجبازی جهودیگری میرسید. خب اینا شوخی آقا؟ یا این جدیه؟ این حرفا شوخی کردن با ما؟ همین قرآن به ما میگه اگر نماز که اون ارزش داره معراج مؤمن رو باعث میشه تمام آداب فقهیش هم رعایت کردید، یک ذره توش ریا اومد اثر نداره. ریا حالت نفسه دیگه، پس اگه حالت نفسانیتون درست نکردید فایده نداره. این حدیث که الان براتون خوندم میگه شما عقیدتون درست باشه، اعمالتون درست باشه، ولی اگر حرص داشته باشید، حسد داشته باشید، استکبار داشته باشید، پایه های کفر رو دارید. پایه کفر وقتی پایه باشه دیگه روش چیزای دیگه قرار میگیره دیگه. الان میخواید برید حسینیه بسازید، میگید که تا فونداسیونشو درست نکنیم که نمیشه. یه وقت میگه آقا خدا خیرشون بده این پایه‌شو ریختن درست شده دیگه معطل نمیشه، فقط بیا روش بچین برو بالا. امام صادق میفرماید اگه حسد و کبر و استکبار بود ابلیس چی میگه؟ میگه خب پایه‌شو برای من ریختن، حالا روش میچینم میرم بالا، کاری نداره. اینا مربوط به حالات نفسانیه. خب حالات نفسانی رو چیکار کنی؟ اون وقت اون روایات امیرالمومنین مطرح میشه. عزیز من نفس میتونه بیمار بشه، نفس میتونه سالم باشه. اما حالا میخوام نفس رو بشناسم. تو این شناخت بعد باید بحث کنیم. در چه حالتی به نفس میگن نفس؟ در چه حالتی به نفس میگن قلب؟ در چه حالتی به نفس میگن روح؟ در چه حالتی به نفس میگن سر؟ در چه حالتی به نفس میگن عقل؟ در چه حالتی به نفس میگن خفی؟ در چه حالتی به نفس میگن اخفا؟ هفت مرحله است. این هفت آسمان که اشاره به این هفت مرحله عظمت وجودی هم هست که در دعای سبا اشاره کردم، الهی قلبی محجوب و نفسی معیوب و عقلی مقلوب و هوایی غالب، یا از اون طرف اللهم نور ظاهری به طاعتک و باطنی به محبتک و قلبی به معرفتک و روحی به مشاهدتک و سری به استقلال اتصال حضرتک. حالا اینا رو انشاءالله بحث میکنم. سری، روحی، عقلی، قلبی، باطنی، ظاهری، اینا چیه؟ اینا نفسه. اینا رو بشنن. آقا امیرالمومنین اینا رو گفتن دیگه، ما فقط میخونیم میریم. ولی چرا حضرت فرمودن اگه نال الفوز الاکبر من ظفر به معرفت نفس، اگه کسی شناخت و به کمیل اونجا بریم بشناسیم دیگه. اللهم بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم به مولانا صاحب الزمان، یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مغلب القلوب ثبت قلبی على دینک وکفنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات انک مجیب الدعوات انک على کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. اللهم عرفنی نبیک فانک ان لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک. اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. یا الله خدایا به حقیقت خودت به اسم اعظمت به جلال و جبروتت قسمت میدهیم ای خدا، برای پایان بخشیدن همه گرفتاری ها امر فرج مولایمون امام زمان امضا بفرما، توفیق خدمتگزاری آستان مقدسش در دوران غیبت و ظهور به همه ما عنایت بفرما. خدایا توفیق معرفت نفس و عمل به وظایف به ما عنایت بفرما. خدایا ما را قدرت شناخت حقایق دینی و عمل به اون و قدرت تحت تأثیر عوام الناس قرار نگرفتن عنایت بفرما. خدایا ما را به وظیفمون آشناتر بگردان. خدایا حرص و حسد و استکبار از ما دور کن. خدایا قدرت غلبه بر شیطان و وساوس نفسانی به همه ما عنایت بفرما به نبی و آله.